به نام خدا. سلام، اینجا گفتگوی اجتماعی رادیو گفتگوی. در هفته ناجا هستیم و طبق روال این هفته و از ابتدای این هفته که پرداختیم به حوزه‌های مختلف خدمات ناجا و پلیس همیشه قهرمان و همیشه سرافراز کشورمون، امروز با توجه به حساسیت بخش راهور ناجا و اینکه بالاخره دغدغه بسیاری از شما عزیزان که الان تو ماشینتون دارید ما رو میشنوید، راهور، تصادف، جریمه و این جور مباحثه، امروز میخوام در مورد ناجا، پلیس راهور و تصادفات رانندگی با شما گفتگو کنیم. مخلصم اینجا گفتگو اجتماعی رادیو گفتگو هست. امروز در خدمت جناب سرهنگ حسین الهی نژاد، مسئول اداره تصادفات پلیس راهور ناجا، و همچنین جناب سرهنگ زاره، معاون فنی و مهندسی و خدمات ترافیکی پلیس راهور ناجا هستیم. به هر دو بزرگوار سلام میکنم. ابتدا جناب آقای زاره، در خدمتیم.
بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین، انه خیر ناصر و معین. عرض سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز جناب عالی و همکاران محترم جناب عالی.
قربونتون برم، خوش اومدین.
متشکرم. بدون هفته نیروی انتظامی رو خدمت همه همکاران مخلص، مقتدر و سخت کوش نیروی انتظامی، به ویژه سفید پوشان سبزندیش پلیس راهنمای رانندگی در سراسر کشور و خانواده‌های محترم این عزیزان تبریک و تهنیت عرض می‌کنم.
خیلی متشکرم جناب آقای الهی نژاد بزرگوار، در خدمتیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما همکاران گرامیتون در مجموعه صدای جمهوری اسلامی ایران و هفته نیروی انتظامی را خدمت همکاران عزیز خودم در سراسر کشور، به ویژه سفیدپوشان پلیس راهنمایی و رانندگی و پلیس را تبریک و تهنیت عرض میکنم و خدا قوت میگم بهشون.
خیلی مخلصم. آقای زاره، این سفیدپوشان سبزندیش چی بود؟ یعنی
سفیدپوشان سبزندیش،
بله،
سفیدپوشان سبزندیش در پلیس راهنمایی رانندگی در هر صورت به صورت شبانه روزی در خدمت هموطنان عزیزمون هستن در تمام ایام، چه در حوزه عملیات ترافیکی و چه در حوزه خدمات ترافیکی، و همیشه ما به این خدمت میبالیم و به خاطر اهمیت خدمات رسانی با سرعت و دقت به مردم شریف ایران اسلامی و تحکیم نظم و امنیت در جامعه و بهره‌مندی از فناوری‌های نوین، پلیس هوشمند، امنیت پایدار شعار امسال هفته ناجا انتخاب شده.
بله.
در همین راستا در این هفته ما خدمات ضمن خدمات مستمر گذشته خدماتمون رو مضاعف کردیم و در حوزه‌های خدماتی همچون مراکز شماره گذاری، مراکز صدور گواهی نامه و مراکز اجراییات در سراسر کشور افزایش ساعت خدمات دهی رو داشتیم، یعنی افزایش ساعت مراکز تعویض پلاک به مدت 2 ساعت، تسریع و تمدید ترخیص وسایل نقلیه رسوبی و ارائه خدمات در این حوزه تا ساعت 1700 هر روز در دفاتر پلیس به علاوه 10 و ستاد ترخیص سراسر کشور، و همچنین تشکیل کمیسیون موضوع ماده 5 رسیدگی به تخلفات رانندگی به صورت ویژه و حداقل 3 بار در این هفته در سراسر کشور برگزار میشه و به صورت مضاعف در خدمت مردم شریف ایران اسلامی است.
انشالله. خیلی متشکرم. بریم سراغ جناب آقای الهی نژاد. شما مسئول اداره تصادفات پلیس راهور ناجا هستید. اوضاع تصادفات الان چجوریه جام سرهنگ، کاهش پیدا کرده یا نه با توجه به اینکه حجم سفرها به دلیل کرونا هم کمتر شده؟
بله، صحبت از تصادفات من لازم میدونم قبل از اینکه به سوال شما پاسخ بدم
بزرگواره
یه تحلیل کلی داشته باشم راجع به تصادفات. ببینید، عنایت داشته باشید، تصادفات محصول تخلفات و رانندگان عزیز و گرامی عنایت داشته باشند. در زندگی بیشتر اوقات به رانندگی مشغولند. من خواهش میکنم زندگی و رانندگی خود را هدفمند کنند. در برابر لحظه لحظه زندگی ما مسئولیم، چون اعمال و رفتار ما به صورت مستقیم و غیر مستقیم در سرنوشت سایر افراد جامعه تأثیر گذاره. از این جهت باید پاسخگو باشیم. من خواهش میکنم به خاطر احترام به زندگی درست رانندگی کنیم. تقریبا 34% تصادفات ما در جاده ها رخ میده، 70% کشته های ما در جاده هاست و عکس این رقم در درون شهر صادقه. پس ما اهمیت این موضوع را باید از این جهت بهش نگاه کنیم که رانندگی در برون شهر به جهت اتخاذ سرعت، شدت و ریسک تصادف بالاتر میبره. ما باید بیشتر دقت کنیم. 82% تصادفات ما ناشی از 4 علت تخلف سرعت، سبقت، خستگی و عدم توجه. به طور کلی بحث تصادفات، ما در درون شهر کاهش محسوسی داشتیم و در برون شهر با توجه به مدیریت تردد، بحث نیاز جامعه، نیاز روز، ما در پلیس را اندک افزایشی داشتیم، اون هم در شهریور الحمدلله کاهشی بوده. و به طور کل اگه ما بخوایم صحبتی در این راستا داشته باشیم، ببینید ما الان چیزی نزدیک به 44 میلیون راننده داریم، 33 میلیون دستگاه وسیله نقلیه، افزایش جمعیت داریم. ولی به طور کل وقتی که نگاه داریم میکنیم، میبینیم ما الحمدلله فرهنگ جامعهمون ارتقا پیدا کرده نسبت به سال 1385 که میبینیم در جامعه ما به ازای 100 هزار نفر جمعیت 39 نفر 40 نفر داشتیم کشته میدادیم، الان الحمدلله شده 18.3. این کاهش، کاهش بسیار خوبیه، نشون میده هم مردم ما فهیم شدن، همین که بالاخره در بحث حوزه راهسازی و اینا ما پیشرفت هایی داشتیم. در 10,000 خودرو ما در سال 1385 19 و خورده نزدیک به 20 نفر ما کشته داشتیم، ولی الان 4.2 شده. همه اینا داره ما را به یه سمت سوی سوق میده که الحمدلله وضعیت فرهنگ ترافیک نسبت به سابق خیلی خیلی بهتر شده. و ما یه بحثی هست، بیشتر از عامل انسانی صحبت شده ولی عامل راه کمتر صحبت شده. من امروز میخوام به نقش راه بپردازم. ببینید، رانندگی در بستری از محیط‌های گوناگون داره انجام میشه که راننده به همه اون محیط اشرافیت کامل نداره. مؤلفه و فاکتورهای زیادی بر رفتار راننده تأثیر گذاره و پیشفرض ذهنی یک راننده اینه که در مسیری که دارم رانندگی میکنم خطری نیست، اتفاقی نیست. و یه موقع هست که اطلاع رسانی نشده و در گردش، در کنترل وسیله نقلیه، همه اینا تأثیر گذاره. و راه، به طور ساده بگم، راه باید خود معرف باشه، راه باید بخشنده باشه، راه خودش را به راننده از قبل معرفی کنه. این نکته بسیار مهمیه. گناه راننده این نباشه به معنی که یک تخلفی را مرتکب شد منجر به مرگش باشه، یعنی اون ناحیه عاری از مانع یا بازیابی مسیر طوری انتخاب شده باشه از نظر ایمنی که این راننده اگر اشتباه هم کرد بتونه به مسیر خودش
ادامه بده،
برگرده.
جناب سایمه، یه مسئله یعنی مثلا من هر روز دارم از تهران میرم کرج خونمون، هفته یکی دو دفعه هم از تو همت میرم، یعنی اوتوبان همت میندازم و تهش جاده چالوس در میاد. در فواصل مختلف اتوبان همت روشنایی وجود ندارد، طی چندین سال گذشته هم وجود ندارد. شما اونجا رد نشدید که ببینید نداره، که برید به مثلا اداره راه بگید آقا این برق اینجا رو وصل کنید؟ من این میشه روشنایی یکی از چیزاییه که بالاخره جزء الزامات جاده است.
اصلا یکی از مواردی که جزء نقص فنی راه محسوب میشه بحث روشنایی.
خب الان چرا پس حل نمیشه؟
و قطعا در این راستا اقداماتی انجام شده، مکاتباتی شده، پیگیریایی هست. ما یه ظرفیت قانونی هم داریم در این راستا که حضرت عالی میفرمایید.
خواهش میکنم عرض کنید.
ببینید در سال 1389 قانون رسیدگی به تخلفات که تصویب شد و داره اجرا میشه، تبصره 3 ماده 14 به صورت شفاف و واضح اعلام میکنه در صورتی که بر اساس نظر کارشناس تصادف نقص راه یا وسیله نقلیه مؤثر در علت تصادف باشه. من گفتم اون روشنایی هم جو یکی از موارد نقص راهه. اگر اینجور باشه متصدیان مرتبط مسئول جبران خسارت وارده
گردن نمیگیرن که جام سرهنگ الان اینو.
ببینید در کل تصادفات این مورد لحاظ میشه، سهم سازمان ها خیلی هم مورد جدی هست و ما در شورای رسیدگی به تصادفات استان ها، در شورای عالی تصادفات راهور ناجا، حتی کارشناس اولیه ما که برابر قانون رسیدگی به تخلفات نظرش در حکم کارشناس رسمیه، این اختیارات بهش داده که نقص سازمان ها، نقص را، بحث روشنایی اینا را هم لحاظ کنه، که لحاظ هم میکنن.
بله.
موارد متعددی را من دیدم. البته ما نباید منتظر باشیم که تصادفی بشه و کسی را بخوایم مقصر کنیم. ما در بحث روشنایی شما مورد خوبی را مطرح کردید، ما حتما باید پیگیر باشیم و انشالله پیگیر هم خواهیم بود و قطعا مکاتبات، اقدامات زیادی هم در این راستا انجام شده. از پیشنهاد خوب شما هم تقدیر و تشکر میکنم.
خیلی مخلصم، ولی من جوابمو نگرفتم. و یعنی به هر حال چرا الان مثلا 3 سال 4 سالی که اون بخش از همت، اتوبان شهید همت، چون آقا زاده شهید همت خیلی ما که باشون صحبت میکردیم میگفتن آقا اولشو بگید دیگه، بزرگراه شهید همت، ما هم الان احترام میذاریم اینو میگیم، بزرگراه شهید همت اون بخشش که افتتاح شده چند سال فواصل مختلف تاریک ظلمات. خب آقا الان تیر چرا برقو که گذاشتن، برقش هم که کشیدن دیگه، خب یه دوگمه است فکر کنم باید بزنن دیگه.
انشالله این پیگیری میشه. ضمن این که من همون بحث اول گفتم، ببینید راننده خودش یه نقش انسانی که میگیم کلید حل مشکلات دست خودشه. کسی که از وسیله نقلیه داره استفاده میکنه، داره از راه استفاده میکنه، نور چراغ هم تا فاصله 150 متری داره نشون میده و اگر جایی هم تاریکه، من استدعا دارم رانندگان اون قسمت با سرعت پایین‌تر با سرعت مطمئنه رانندگی کنن، انشالله اون موردم که شما فرمودید انشالله برطرفش.
قربونتون برم، متشکر از زحمات همیشگی شما و عزیزان در پلیس راهور. اما میریم سراغ جناب سرهنگ زارع عزیز، معاون فنی مهندسی و خدمات ترافیکی راهور. آقا این عنوان شما و معاونت شما من خیلی باش آشنا نیستم، اما فکر می‌کنم بحث تابلوها و علائم ترافیکی هم به شما ارتباط داره یا نداره؟ شما این اونا هم آقای الهی نژاد؟
من در خدمتتونم.
نه یعنی وظیفه شماست تابلوها و علائم؟
تابلوها و علائم پلیس راهور خب ادارات مختلفی داره. در بحث توسعه انضباط ترافیکی ما در پلیس راهور هم اداره‌ای به نام مهندسی ترافیک داریم، حتی بله. در استانهای ما در راهور ناجا در بحث توسعه انضباط ترافیکی موارد و مشکلاتی که هست، جانمایی علائم با شهرداری، کارشناسان شهرداری هماهنگن، هماهنگی میکنن. در این قسمت هم اگر باز سوالی هست من خدمت شما هستم. آقای زاره به عنوان معاونت فنی مهندسی هم باز اگه باز سوالی بود در این راستا خدمت.
آره آقای زاره میگید توضیحی میدید در مورد معاونتتون، مثلا معاونت فنی مهندسی در راهور چیکار میکنه؟
معاونت فنی و مهندسی و خدمات ترافیکی پلیس راهور ناجا برنامه ریزی، سیاست گذاری در حوزه های خدمات شماره گذاری، صدور گواهی نامه و مرکز اجراییات سیاستگذاری و برنامه‌ریزی میکنه در این حوزه ها و اون فرایندی که معمولا در مراکز شماره گذاری، تعویض پلاک و صدور گواهی نامه و آموزشگاه های رانندگی تدوین میشه و ابلاغ میشه از طریق معاونت فنی و مهندسی برنامه ریزی میشه و سیاست گذاری برابر با قوانین و مقررات و استانداردهای موجود و ابلاغ.
خب نمیخواد جسارتا مثلا یه مقدار در قوانین گواهی نامه بازنگری کنید؟ مثلا آیین نامه، ما هممون آیین نامه دادیم ولی بسیاری از علائم رو الان نمیشناسیم، یعنی این درس خوندنمون تو مدارس بوده دیگه، یعنی یه چیزی حفظ کردیم رفتیم امتحان دادیم قبول شدیم با 3 تا غلط 2 تا غلط قبول شدیم اومدیم، اما بسیاری از علائم رو باش آشنایی نداریم. نمیخواد یه کاری کنید که این آیین نامه یه جوری بره تو ذهن و ضمیر ناخودآگاه راننده؟
بله درست میفرمایید، الان بحث آموزش بحث بسیار بسیار مهمی هستش و برابر با تدابیر و برنامه‌هایی که وجود داره رو بحث آموزش برنامه‌های خیلی خوبی تدوین شده و انشاءالله در این راستا در حوزه‌های آموزش به هنرآموزان عزیز برنامه‌هایی در دست اقدام هست که انشاءالله در آینده ابلاغ خواهد شد و به صورت با روش‌های نوین و به صورتی که آموزش نهادینه بشه.
چیه میتونیم مصداق شما بگیم؟
این آموزش الان در قانون بیمه به عنوان مثال بله. یک موردش در قانون بیمه ما به حساب برابر با اون قانون بیمه تبصره‌ای داریم که گفته اگر کسی آموزش ببینه و آموزشی ببینه که ریسک کمتری داشته باشه تو تصادفات، این تخفیف شاملش میشه. در این حوزه هیئت محترم وزیران مصوبه‌ای در حال تصویب داره که پیگیری شده هم از طرف بیمه و هم از طرف پلیس راهنمایی رانندگی که انشاءالله تصویب بشه و در اون حوزه هم برای رانندگان عزیز و محترم در حوزه سبک و سنگین برنامه‌هایی هست که برابر با اون قانون انجام خواهد شد.
انشالله خیلی خیلی متشکرم جناب آقای الهی نژاد عزیز، محبت کنید بفرمایید که مهمترین دلایل تصادفات جاده‌ای الان مشخص هست، یعنی پایش کردیم.
بله من خدمت شما عرض کنم که در بحث تصادفات جاده‌ای بیشترین علل تصادفات ناشی از 4 عامل عدم توجه به جلو، عدم رعایت حق تقدم، انحراف به چپ و تخطی از سرعت مطمئن است. ببینید عدم توجه به جلو ناشی از صحبت کردن با تلفن همراه هست، ناشی از خستگی و خواب‌آلودگی هست، از تنظیم صدای ضبط رادیو. من خدمت شما عرض کنم در بحث عدم توجه ما 3 نوع بیتوجهی یا حواس پرتی رو من اینجا توضیح بدم خدمتتون. یه حواس پرتی درونی خود رو که صبح گفتم خدمتتون بحث تلفن همراه، یا اینکه حواس راننده به اون اشیا لوازم داخل خود رو داره جلب میشه، یه حواس پرتی بیرونی که راننده مدام به مناظر اطراف نگاه میکنه از طبیعت داره لذت میبره.
بله
خوبه، ولی مهمتر از هر چیز بحث رانندگیشه. یه بحث دیگه هم هست، اون بحث انحراف ذهنی راننده تو خودش رفته کاملا، بحث مشکلات خانوادگی، مشکل اقتصادی، به هر شکل ممکن رانندگی یه کار جمعیه، نیاز به یه آرامش به یه فکر خوبی داره و اون مسیریابی یکی از سلسله مراتب بسیار یکی از فرایندهای مهم رانندگی هست. راننده از ابتدا که سوار خودرو میشه باید اون بحث توجه به جلو، تبعیت از قوانین، تبعیت از مسیر، رانندگی بین خطوط، اینان موارد باید دقت کنه. بحث عدم توجه به جلو متاسفانه هم در درون شهر و هم در بیرون شهر یکی از مواردیه که در تصادفات ما بسیار نقش آفرینی میکنه. بحث بعدی ما عدم رعایت حق تقدمه. تقریبا مطالعاتی که انجام شده نزدیک به 40 الی 50% تصادفات ما داره در جاهایی که دسترسی ها هستن، تقاطع ها هستن رخ میده و نزدیک به 20% تلفات ما در این نقاط هستن. پس رانندگان عزیز باید عنایت داشته باشن. یکی از نقاط خطرناک در درون شهر چه در برون شهر تقاطع ها محسوب میشن. ما بحث عدم رعایت حق تقدمه که داریم مطرح میکنیم، یعنی جای تصادف ما در تقاطع هاست. و اما بحث بعدی ما انحراف به چپ و سبقت غیر مجاز، تجاوز به چپ هم همینجاست. اگر که ما تجاوز به چپ میگیم جایی هست که خط ممتده، انحرافه که میگیم جایی که خط مقطعه. عنایت داشته باشید در بحث سبقت غیر مجاز رانندگان عزیز، شنوندگان گرامی عنایت داشته باشن که شدت تصادفات ما در سبقت بسیار بالاتر از سرعته. حالا شاید یک جا راننده ای سرعت هم بره ولی تصادف نکنه، ولی معمولا تو سبقت ریسک تصادفات بسیار بالاتره. یه نکته دیگه هم بگم، ما تحلیلی انجام دادیم، زمانی که میبینیم کامیون، کامیونه، تریلی تو محوره سرعت ها بالاتره، راننده با توجه به در نظر گرفتن دو بعد مسافت و زمان از کنار وسیله نقلیه طویل میخواد رد بشه، پاش میذاره رو گاز، بیشتر سرعت میره که رد کنه دیگه این مسافته.
بله.
و این سامانه سانت یا سامانه نوین تردد اونجا نشون میده رفتار عادی رانندگان را. خب بحث تخطی از سرعت
این
مطمئن.
سامانه سانت چیه؟
سامانه نوین تردد شمار.
آها.
ترددها رو داره میسنجه که الان در خیلی از محورها نصب شده، حتی در محورهای فرعی ما.
بله.
در معابر درون شهری هم تقریبا همون بحث عدم توجه به جلو، عدم رعایت حق تقدم. و نکته مهم در درون شهرها تغییر مسیر ناگهانی است. راننده ها باید در بین خطوط حرکت کنن، این نکته بسیار مهمیه. ما در بحث رانندگی سه تا مطلب بگم، یکی کنترل خودرو، هدایت خودرو و مسیریابی. این بسیار بسیار مهمه. یعنی یه راننده که بخواد تجربه رانندگی موفقی را داشته باشه باید بتونه خودروش کنترل کنه، اون نگهداری تعادل خودرو و هدایت خودرو تعاملش با سایر راننده ها. به محضی که تو محور قرار میگیره بغل دستی ازش ناراحت نشه، بوق بزنه، بعد رانندگی کنه. این بحث تعامل نکته بسیار خوبیه. شما عنایت کنید، ما از این در که میخوایم بیایم داخل همه به هم دیگه احترام میذاریم.
بله.
دیگه شما بفرما، شما بفرما، ولی واقعا وقتی که داخل شهرها میریم، داخل سر میدون میخوایم، رفتارمون اون حالت غیر اخلاقی به خودش میگیره.
بله.
ما که این همه انسجام اجتماعی، سابقه دیرین تمدن داریم، متاسفانه بعضا میبینیم تو رانندگی رعایت نمیشه.
آخه این نکته هم وجود داره ها. مثلا بعضی هم میگن آقا من راهنما زده بودم پیچیدم دیگه. راهنما شما زدی که خیلی حجت چیزی نداره، یعنی مثلا باید رعایت کنید دیگه. اومدیم اون طرف نخواست راه بده، اینکه من راهنما زدم پس تو باید به من راه بدی، که این اصلا قانونی نیست.
راهنما زدن برای اینه که رانندگان پشت سر بتونن تصمیم گیری کنن، یعنی من پشت سر هم باید به راهنما زدن اونم توجه کنم. یکی اگر گردشم درست گردش کنم، صرف راهنما زدن کافی به مقصود نیست. ما اون بحث تعاملی که گفتم، واقعا یکی که ما انصاف داشته باشیم تو رانندگی، به همدیگه حرمت بذاریم. رانندگی یک کار جمعیه، یک کار فردی نیست، همون اولم گفتم خدمتون، و هر دو باید احتیاط کنن. بحث علل تصادفات ما در درون شهر گفتیم خدمتون، در برون شهر گفتیم. اما نکته ای که در بحث تصادفات بگم، یکی از عوامل مؤثر، پارامترهای اصلی در بحث تصادفات، بحث سرعت. متاسفانه رانندگان به عنوان یه مزیت بهش نگاه میکنن.
بله.
که من این مسیر اگر تند برم، تند رانندگی کنم، زودتر به مقصد میرسم، در صورتی که این محاسبه شده خیلی خیلی زود هم طرف برسه، فوقش 10 دقیقه هست، به اون خطرش نمیارزه. و الان اون بحث 30 کیلومتر در درون شهرها، وقتی که گفتن حد اقل سرعت، من میخوام به استعذار شما برسانم، این پایه و بیسش بر اساس چه بوده؟ وقتی که گفتن حد اقل سرعت 30 کیلومتر، یعنی راننده اگر 30 کیلومتر سرعت داشته باشه، به یه آبر بزنه، آبر شانس زنده موندنش 95%.
بله.
بنا رو گذاشتن 30 کیلومتر. ولی باز به این 30 کیلومتر نگفتن سرعت مطمئنه. یه جایی هست همین 30 کیلومتر هم برای ما خطرسازه. باید سرعتی رو انتخاب کنیم که از تصادف جلوگیری کنیم. پس من خواهش میکنم اون عنایت کنید به بحث سرعت مطمئن، اون حداقل سرعت، همه اینا برای حفظ جان انسان بوده. ما آبرینمون در سطح شهرها، در سطح جاده ها معمولا بیپناهن، حفاظ ندارن، با اولین برخورد مجروح میشن، مصدوم میشن. ما در حوزه کاربران ترافیکی دو گروه آسیب پذیر داریم، موتورسیکلت سواران ما و آبرین پیاده.
آخه آقا آبرا خودشون هم گاهی واقعا رعایت نمیکنه. یعنی به نظرم قانون باید اینجا ورود کنه، برای آبرا می جریمه در نظر بگیره.
اتفاقا قانون رسیدگی به تخلفات ماده 26ش گفته جایی که تاپ چیز هست، پل آبره پیاده هست، تجهیزات هست، حتما باید از اون استفاده کنن. در غیر این صورت گفته آبر مقصره. ما خیلی از موارد میبینیم که کروکی ترسیم شده و آبر پیاده را 100% هم مقصر کردن. و اگر
یعنی باید جریمه بده؟
جریمه حالا سازکارش فراهم نشده به طور دقیق، ولی واقعیتش آنچه که در قانون در کد تخلفات هم پیشبینی شده بحث جریمه هم لحاظ شده و واقعا آبر هم باید رعایت کنه، هر دو خودش در حاله ای از مسئولیت و بیگناهی احساس نکنه.
خیلی هم عالی جناب آقای زار. بحث تعویض پلاک الان یه بحث خیلی مهمه که دغدغه بسیاری از عزیزانه. الان چه کردید که یه آرامش روانی برای شهروندمون پیش بیاد و با سرعت بیشتری و بدون اینکه طرف بخواد مثلا خیلی تو صف بمونه یا تو این اوضاع کرونا بخواد مثلا مواجهه کنه با آدم‌ها، کارش را بیفته، پلاکش رو بگیره بره دنبال زندگیش؟
بسیار خوبی بود جناب آقای مامی. در حوزه اون اصلاح فرایندها در مراکز تعویض پلاک، خب با توجه به شرایط کرونایی که وجود داشت و برابر با مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا، مراکز تعویض پلاک یه مدت تعطیل شدن. در این ایام خب این شلوغی افراد باعث شد که مراکز با توجه به اون رعایت پروتکل‌های بهداشتی و فاصله اجتماعی صف‌ها تشکیل شد. در این راستا ما اومدیم، اقداماتی که انجام شد این بودش که فرایندها اصلاح شد و نوبت‌دهی اینترنتی در حقیقت، یعنی برای اولین بار بود اتفاق افتاد، نوبت‌دهی اینترنتی، به صورت اینترنت نوبت میگیرن مردم و در این مراکز مراجعه میکنن. و مورد خیلی مهمی که باز اتفاق افتاد و دغدغه مردم بود، تمدید وکالتنامه هایی بود که اعتبارش منقضی شده بود. یعنی اعتبار با توجه به وکالتنامه هایی که صادر می شد، در داخل اون وکالتنامه ها مدت براش تعیین می شد. مردم دغدغه داشتن که آقا به عنوان مثال یک هفته آینده، 10 روز آینده وکالت من در حال تمام شدنه. اینا همه هجوم می آوردن و اون تراکم جمعیت در مراکز تعویض پلاک گاهن باعث مشکل بود تو بحث خدمات دهی. ما از طریق پلیس راهنمای رانندگی اقدام خوبی که انجام داد، از طریق ستاد مبارزه با کرونا پیگیری کردیم و مصوبه ای از اونجا اخذ شد مبنی بر این که این وکالتنامه ها تا آذر ماه تمدید شدن. وقتی که این اتفاق افتاد، اطلاع رسانی شد و دغدغه مردم کمتر شد و اون حجم کاسته شد. و اقدام بعدی که در راستای هوشمندسازی پلیس بود، راه اندازی شماره گذاری اینترنتی.
بله، این خیلی مفید بود.
بله. شماره گذاری اینترنتی یعنی نزدیک به 85% خدمات غیر حضوری هستش، فقط نقطه تماس و اون